بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه واللعن على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما بحث أخلاقي امروز از باب 159 از ابواب احکام الاشراس حدیث دوم رو میخوانم. باب عنوانش تحریم و طعن علی المؤمن، نسبت به مسلمانی طعن زدن و ازمار و سوء لهو در دل نسبت به او نیت بدی داشتن. راوی ابو حمزه است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الا قال الرجل لأخیه المؤمن افن خرج من ولایته. هنگامی که مسلمان نسبت به برادر مسلمانش اف بگوید، یعنی کمترین اهانت رو بکنه، حقیقت اف اظهار ناراحتیه. در فارسی اف نمیگیم، اوه میگیم. وقتی میخوام از کسی اظهار ناراحتی کنیم اوه میگیم. و مختصر اظهار ناراحتی کردن بدون بد و بیراه گفتن، بدون سب و لعن، اینو میگن اوف. بنابراین کمترین بعد اهانت رو به برادر مؤمنش کنه، خرج من ولایته، از ولایت او خارج میشه. المؤمنون، بعض هم اولیاء و بعض از این عنوان خارج میشه دیگه. ولایت ایمانی و اخوت اسلامی در میانشون به هم میخوره. و اینا قال انت عدوی کفر احدهما، اگر بگه تو دشمن منی، یکی از این دو کافرم، یا راست میگه اون کافره، یا دروغ میگه خودش کافر میشه. چرا؟ به علت این که نسبت کفر به دیگری دادن سبب میشه که انسان از ایمان خارج بشه. جمله آخر، ولا یقبل الله من مؤمن عملا، خدا هیچ عملی را از کسی قبول نمی کنه. و هو مزمر علی اخیه المؤمن سوا، در حالتی که نیت بدی نسبت به برادر مسلمانش داشته باشه. انت عدوی یعنی عدو دینی هستی، عدو دینی یعنی کافر. این که به اون میگه کافری، یا راست میگه اون کافری، یا دروغ میگه خودش کافر میشه. اون حساب دیگری داره، بحث جداییست. بنابراین دقت بفرمایید، بنابراین سه تا مطلب در این حدیث هست. اول این که کمترین اظهار ناراحتی از برادر مسلمان کردن، البته بی دلیل، بی جهت، بدون مجوز، این سبب میشه ولایت ایمانی در میانشون قطع بشه. دوم هم اگر نسبت کفر بده، نسبت ارتداد بده، این سبب میشه عهد و ما کافر باشن، یا راست میگه یا دروغ. اگر راست میگه طرف مقابل کافر، اگر دروغ میگه خودش کافر میشه. از اینجا معلوم میشه خیلی زود ما بخوام افراد تکفیر بکنیم، این کار درستی نیست. تکفیر کردن، حکم ارتداد کردن، حساب کتابی داره. و اینکه جمعی از این وهابیون سلفی تا کسی پاشو جلو و عقب میذاره مشرک، کافر، مرتد، مطابق این حدیث خودشون کافر میشن، خودشون مشرک و مرتد میشن. نمیشود به این آسانی نسبت ارتداد و کفر به کسی داد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود جایز نیست تکفیر کسانی که یصلون الی القبله، لا یجوز تکفیر من صلا الی القبله، کسانی که نماز میخوانند و رو به قبله نماز میخوانند. و این مسئله مشترک بین مسلمانان قبول دارن، هرگز تکفیر اونها جایز نیست. و اگر تکفیر کنیم مطابق این روایت خود اون کافر میشیم، از حقیقت اسلام خارج میشیم. و مسئله سوم هم این است که نباید نیت بد درباره کسی داشت. هنوز عمل نکرده اما اضمار سوء داره، نیت بد داره. تا این نیت بد در دل او هست اعمال او قبول نمیشه. مسئله صحت اعمال مسئله است و قبول اعمال مسئله دیگر. صحت اعمال آسانه، ارکان نماز آدم به جا می آورد و واجبات روزه رو به جا می آره، واجبات حج به جا می آره، سهله. اما شرایط قبول خیلی سنگینه. گاهی انسان یه گناه میکنه تا 40 روز عباداتش قبول نمیشه. گاهی اضمار سوء میکنه، نیت بد درباره مسلمانی داره، تا زمانی که این نیت بد در دل او هست اعمال او قبول نمیشه. قبولی اعمال فرع پاکی دله، پاکی روحه. رو باید پاک باشه، از آثار گناه پاک باشه، حقوق مردم برگردن انسان نباشه و غیبت نکنه، ظلم نکنه، تهمت نزنه. اینها باشه باعث میشه گاهی تا 40 روز اعمالش قبول نمیشه، گاهی بیشتر، گاهی کمتر. شرایط قبولی اعمال خیلی سنگینه نسبت به شرایط صحت اعمال. در اینجا یه مطلبی هم هست که من لازم میدونم اینجا به عنوان پیامی برای جمعی از علمای مصر و پیامی جمعی از علمای برادران اهل سنت جنوب که اینها اخیراً ایراد کردن بعضی از برنامه‌های تاریخی که از صدا و سیما منتشر میشه اهانت به صحابه است، هم مصری‌ها هم جنوبی‌ها. اینا باید توجه داشته باشن. اهانت یه مسئله است و حکایت تاریخ مسئله دیگر. ما نمیگیم اهانت کنن، ولی نباید بگیم تاریخ رو هم نقل نکنیم. من مثال عرض میکنم، آیا کسی شک دارد جنگی به نام جمل واقع شد؟ آیا کسی شک دارد طلحه و زبیر بیعت امامشون رو شکستن، آتش جنگ به اتفاق بعضی دیگر برپا کردن؟ آیا کسی شک دارد عده زیادی میگن حدود 17,000 نفر از مسلمانان خونشون در اینجا ریخته شد؟ این خون به گردن کیست؟ این تاریخه. اهانت هم به کسی نمی کنیم، میگه تاریخ هم نگیم. کسی شک دارد که جنگی به نام صفین واقع شد؟ کسی شک دارد که معاویه بیعت به امام زمانش نکرد و ده ها هزار نفر، بعضی ها میگن صد هزار نفر کشته شدن در این میدان. خونه این به گردن کیست؟ شما میگید تاریخ هم نقل نکنی؟ ما اهانت نکردیم. الان تاریخ من نقل کردم، من اهانتی کردم؟ من میگم چشم اون به تاریخ نمندیم. شما علمایید، شما محقق هستید. به قول بعضی ها تحقیر مسئله است و تحقیق مسئله دیگر، اینا رو نباید خلط کرد. گاهی وقتی میخوام این مسائل تاریخی رو ذکر کنیم، بعضی از این علمای اهل سنت میگن تلک امتون قد خلط لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. میگیم بسیار خوب، آیه شریفه لقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب چه کار میکنی؟ پس قرآن چرا این همه تواریخ بیچینه؟ تلک امتون قد خلط. تاریخ قبل از اسلام میگه، تاریخ عاد و ثمود میگه، تلک امتون قد خلط لها ما کسبت. چرا میگه؟ برای اینکه لقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب. شما میگه تاریخ اسلام هم نگیم. این برادران خوب است توجه کنند، مسائل تاریخی رو نمیشه فراموش کرد. تمام کتاب ها پره. ما کتاب های شیعه رو درباره تاریخ میذاریم اینجا کنار، کتب تاریخی اهل سنت رو مطرح میکنیم، میگیم اینا درباره طلحه و زبیر و عبدالله ابن زبیر و امثال اینا چی میگن؟ حکایت، نه اهانت. و اگر ما تعصب کنار بذاریم، تاریخ رو اون چنون که از مطالعه کنیم، خیلی از مسائل تو نظرمون تغییر پیدا میکنیم. ما میفهمیم صحابه عده‌شون در مسیر باقی موندن، بعضیاشون در مسیر باقی نموندن. تکیمون با اونها روشن میشه بدون اینکه اهانت بکنیم، ولی در این حال تکلیفمون روشن میشود. اینو من لازم دانستم عرض کنم. توسعه پیدا میکنه، علمای دیگر هم باز ایراد میکنن، اشکال میکنن که چرا اهانتی هست. اهانتی نیست، شرح موقعی، شرح تاریخی هست. امیدوارم انشاءالله با این توضیح که از کردم شبهات در این زمینه برطرف بشود. امروز هم هفت مرتبه میخونیم من یجیب رو انشاءالله برای رفع خوشسالی و نزول باران. بسم الله الرحمن الرحیم. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خداوند را خودت فرموده ای که افراد مضطر در خانه ادبیان اجابت میکنی دعوت اونها رو و سوء و ناراحتی رو از اونها برطرف میکنی. خدایا به عظمت تمام مقدسین و مقدسات، به عظمت پیغمبر اسلام و اهل بیتش، به صفات حسنایت قسمت میدهیم. خدایا این خوشسالی را از همه مسلمانان و از مردم کشور ما خدایا برطرف بگردان. گرچه ما گناهکاریم، خدایا به فضلت به ما عمل کن نه با عدلت. پروردگارا به عظمت امام زمان قسمت می دهیم، این علاقه مندان به امام زمان رو با نزول بارانهای پر برکت و مفید خداوندا خوشحال و شاد بفرما. اللهم صل على محمد. و آل محمد. و اما بحث فقهیمون، میریم سراغ سومین حکم از احکام چهارگانه در مسئله هشت. سومین حکم از احکام چهارگانه در مسئله هشت، از مسائل احرام. سومین حکم درباره اخرس، انسان گنگ و لال که رقم لبیک بگوید، کلام امام میخوانم، بعد بخشی از کلمات علمای دیگر، بعد میریم سراغ ادله مسئله، حکم قاعده، حکم روایات. و اما کلام امام قدس سره این است که میفرماید والاخرسو یشیر الیها به اصبعه. اخرس یشیر الیها، ضمیر آب چی برمیگرده؟ تلبیه. به اصبعش، با انگشتش. ما تحریک لسانه، زبانش رو هم حرکت میده، بیش از این واجب نیست. بعد میگن ول اولا الاستنابه مع ذلک، اولا این است که علاوه بر این نائبی هم بگیر. این همین مطلب در عروه است، در مسئله چارده از مسائل مربوط به احرام. اولا جنبه احتیاط مستحبیه. بله، بنابراین مرحوم صابر و همین میگه، ظاهرن محشین هم اشکالی ندارن. و اما کلامی از کشف اللسان نقل کنیم در جلد پنجم صفحه 269، میگه والاخرس یشیر به اصبعه ولسانه. این همون مطلب، به اصبعش اشاره میکنه، با زبانش هم اشاره میکنه و حرکت میده. بعد از استدلالی میگه ولیکن، این اضافه رو دقت کنید، ولیکن ما عقد قلبهی بها، باید نیت هم بکنه، باید انگشت تکون بده، زبانش تکون بده، اما نیت لبیک نداشته باشه که نیست. بله، کما فی شرایع، شرایع هم داره مع عقد قلبهی، لأنها بدونهی لا یکون اشارتن الیها، بدون عقد قلب که اشاره نمیشه. اشاره جاییست که انسان نیت به قلبش کرده اشاره میکنه. و لذا لم یتعرض له الاکثر، اکثر رو عقد قلب نگفتن، به قولشون خواه همه عبادات با نیت قلبی باشه، همه رکوع سجود اذکار نمیشه بدون نیت باشه. و لذا لم یتعرض له الاکثر، چون واضح بوده، و لا ذکر فی الخبر، اون خبر اخرس میاد، تو خبر اخرس عقد قلب نیامده، چون توضیح واضح بوده. نواقی هم در مستند عبارتی داره، اینجا اون الاکثری که اون بالا هست، من میخوام ازش استفاده کنم که به دلالت الالتزامیه دلالت داره که مشهور فتوا دادن، ولی این جمله رو نگفتن. اکثر گفتن، اشاره به اصبع، تحریک لسان، اما عقد قلب رو نگفتن، چون واضح بوده. این کلمه اکثر به دلالت التزامی شهرتی در اصل مسئله ازش استفاده میشه، اما کلام مستند صریح تره، جمعی مشهور است. فرضمون این است میفهمی. ما اگر اجازه بدید من انواع اخلاص رو الان شرح میدم. معلوم میشه اخلاص ها متفاوتن و هر کنون چون چه حکمی دارن. و قال فی المستند جلد 11 صفحه 314 الاخرس يحرك لسانه و يشير باصبعه الى التلبيه، اشاره میکنه همون لبیکی که دیگران میگن، لروایت سکونی، روایت میاد انشاءالله، لروایت سکونی المنجبر ضعفها لوکان به عمل الاصحاب، المنجبر ضعفها لوکان، سکونی محل کلامه، میگه اگر هم ضعیف باشه به عمل اصحاب، این عمل اصحاب دلیل به اینست که شهرت در اینجا هست، شهرتی در اینجا شهرت نباشه که نمیگن المنجبر و ضعفها به عمل اصحاب. و قیل یستناب له مع ما ذکر، نیابتی هم میکنن لبیکی هم براش میگن، قیل اما قائلش کیه نقل نکرده. از همه اینا شفافتر جواهره، جواهر در جلد نهم یعنی در احکام صلات، نه اینجا در باب صلات، صفحه 315 میگه الاخرس حکمه ان یحرک لسانه بالقراءه، زبانشو به قرائت حرکت بده، و یعقد بها قلبه، نیت هم داشته باشه، بلا خلاف اجده فی الاول، نسبت به تحریک لسان اینها هیچ اختلافی درش نیست. بعدم میگه لخبر سکونی، خبر سکونی میاد انشاءالله، و لعدم سقوط المیسور بالمعسور، ایشون به قاعده میسور استدلال کرده و قبول فرموده. خب اول بینیم سراغ دلیل، بعد بینیم سراغ اقسام اخرس که ببینیم چه تفاوتهایی داریم. عمده دلیل یکی همون قاعده میسور، لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها، اون مقداری که توان دارد، حالا که نمیتواند فصیح و بلیغ بخواند، به همون زبان لالی و گنگی اعمال عباداتش انجام میده، خداوندم بیش از او از اون نخواسته. این یکی. و نیابت مسلم، مسلم نیابت میسور نیست، نیابت بیگانه است از انسان، مال دیگری است، میسور نیست. و ترجمه هم که اینجا معنا نداره، چون لاله دیگه ترجمه بکنه چیه، هم میتوانست بگه عربیش رو میگم، نمیتونه. فبنا انا علا ذالک، نه بحثی از استنابه میاد نه بحثی از ترجمه میاد، تنها بحث از این است که همون دست و پا شکسته رو به تحریک لسان و اشاره به اصبع بگه. پس دلیل اول قاعده میسور شد که در اینجا حاکم بقیده ما. حالا من از اجازه بدید من این اقسام اخرس رو بگم، ما قبول میکنید که میشه. و اما نیابت ربطی نداره به من، نیابت بیگانه است از من، عمل من نیست. میسور باید میسور عمل من باشه، یعنی درجه نازله عمل من باشه. ایستاده نمیتونم، نشسته اما من نمیتونم زید به جا بیاره، این که میسور نیست. اجازه بدید اون نیابت تو اونجایی که وارد شده مطابق دلیل تعبدی قائل بهش هستیم، دلیل اون تعبدی اون فی مورده. و اما اجازه بدید من روایاتم بخونم، روایاتم قبلا داشتیم، اما عمده دلیلی که در اینجا هست یکی روایت یکی از باب 59 از قرائت فسلات حدیث 159 ابواب قرائت جلد 4 وسائل. دیروز هم خونده ایم و بازم میخوانیم. الان عرض میکنم عجله نکنی، اندکی آهسته تر کم کن شتاب. عرض میکنم روایت 159 از ابواب قرائت صلات در جلد 4 وسائل روایت سکونیه که ضعف سند داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال تلبیت الاخرس و تشهده و قرائته القرآن فی الصلات تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. اینا مال نمازه، مال تلبیه نیست، اما القا خصوصیت میکنیم. چه دواوید داره نماز باشه یا تلبیه باشه؟ میفرماید نماز و قرائت قرآن و تشهد و بقیه از کار و همچنین لبیک هم همینطوره. من تا در اینجا روایت گرچه ضعیف و سند باشه با عمل مشهور منجبره. به این روایت عمل کردم. کوبنده ببخشید اون یکی دیگه است که میخونم که اون القا خصوصیت باید بکنیم. بله، تلبیت الاخرس و تشهد و قرائت القرآن فی الصلاة تحریک لسانی و اشارته به اصبعه. این روایت گرچه ضعیف و سنده ولی که منجبر به عمل مشهوره، چون مشهور اینجا عمل کردن. با مسئله سابق تفاوت پیدا میکنه، اونجا عمل مشهور مسلم نبود نسبت به عجمی که تازه مسلمان شده است و بلد نیست لبیک بگه. این بله کی موثق میدونه؟ که همه مداساب جواهر ببینید موثق نمیدونه. هر کجا میرسه به سکونی میگه خبر سکونی، موثقه نداره خبر سکونی میگه. نوفلی هم محل بحثه، نوفلی هم مثل سکونیه. خواستید یه بار ما صحبت سکونی رو کردیم قبلا، باز هم میاریم مدارک و منابعش رو میگیم. سکونی محل بحثه، عامی المذهبه، منتها ثقه بودنش هم محل بحثه. بسیار. و اما حدیث دیگر، حدیث مسعدت ابن صدقه است که مال قرب الاسناد بود و بعضی ها صحیحه موثقه دانسته بودن. عرض کردیم محل ایراد از دو جهت، که قرب الاسناد، اسناد قرب الاسنادی که هم خود مسعده، در رجال و زهالش روشن نیست. عبارت این بود، حدیث دوی همین باب، دوم همین باب، باب 59 اونم هست، در دو جا نقل کردن. من از باب 59 اینجا میخونم، در دو جا سه جا نقلش کردن، منافعت نداره. روایت مسعدت نمیسد، من دیروز از باب دیگری نقل کردم، امروز از باب دیگری، هر دو یه مطلبه، در دو باب نقل شده. قال سمیتو ابا سمیتو جعفر ابن محمد علیه السلام یقول انک قد ترا من المحرم من العجم گفتیم محرم از عجم اونهایی هستند که محرومند و نمیتوانند درست از کار و قرآن و امثال زادک بگن. لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح و کذالک من العجم، برای این که عرب میتونه صحبت کنه، عجم تازه اومده بلد نیست از کار عبادات عربی بگه. و کذالک الاخرس، این روایت است که لبک نداره، ما میخوام امقا حسیت کنیم فی القراءت فی الصلات و تشهد و ما اشبه ذلك و ما اشبه ذلك فهذا به منزلت العجم. ما اشبه ذلك همین چیز میگیره، بله. نه ممکن کسی بگه ما اشبه ذلك یعنی من الصلات، چون احکام صلات رو داره بیان میکنی، اگر احکام صلات باشه قاصیت میکنی، اگر ما اشبه ذلك عام باشه که شامل چیزم میشه. و المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل، گفتیم یعنی عالم، المتکلم الفصیح، اون چیزی که از او میخوان از این نمیخوان، اینا با هم تفاوت دارن. باید همینطور که میتوانه اخرس و امام مسلم گرفته، میگه این آدم تازه مسلمانه که بلد نیست بگه، اینم دیگه مثل اخرسه، یعنی حکم اخرس مسلم بوده و بحثی نداشته. عمده این دو حدیث هست که بهش استدلال کردند و منجبر ضعفش به عمل اصحاب. خب در اینجا بقی هنا امران، دقت کنید در این دو امر. امر اول این است اخرس دو رقم داری، یه اخرسی هست که اسم کره، هم کره است هم لاله. اونهایی که مادرزادی کر باشن اینا لال میشن، ولی زبان سالمه لال میشه، چون نمیشنوه الفاظو، وقتی الفاظو نشنود یاد نمیگیره. اینا مثل یه انسانی که گوش و زبانی سالم باشه، اینو در یه قاری بزرگش کنم، بزرگ که شد لاله دیگه، باید یاد بگیره. بنابراین کسی که کر مادرزاده حتما گنگ هم خواهد بود ولو زبانش هیچ آفتی نداشته باشه. این یه دسته هستن، یه دسته اونهایی که لالن اما کر نیستن. افرادی هستن سکته میکنن، سکته مغزی، زبان از کار میفته دیگه، نمیتونه حرف نمیتونه بزنه، نماز نمیتونه بخونه، اما الفاظ نماز رو میدانه، سالها نماز خونده، آفتی در لسانش پیدا شده، بر اثر این آفت لال شده. این دوتا مثل هم نیست حسابشون. دومی وظیفش این است الفاظ نماز تو ذهنش بیاره، موقعی که زبانش تکان میده، حال تکان دادن زبان عرض کنیم، زبانش رو تکان میده، این الفاظ نماز هم با تو ذهنش بیاره. اما اولی که هم کرست و هم لالست و الفاظ رو نشنیده، چی تو ذهن میاره؟ مگر اینکه روش کار بکنن و سواد پیدا کنه، نوشتن رو یاد بگیره، خوندن ذهنی رو هم یاد بگیره، خطوط رو تو ذهن بیاره. الفاظ به معنی خطوط، و الا اگر نخوندن ننوشتن نه میشنود نه حرف میتونه بزنه، این که دیگه الفاظی نمیتونه تو ذهن بیاره، اما اون الفاظ میاره، اون شخص قسم دوم الفاظ رو میاره و باید هم بیاره و بدون اون نمیشه. یه نکته. و اما نکته دوم این تحریک لسان و اینا و اشاره به اسم چیه؟ یعنی هم تو زمان سکون بده انگشتم این تو بکنه معنیش اینه یا نه، معنیش این است که اشاره معنیدار، حرکت زبان معنیدار. امروز میبینید کرلال ها دارای زبان مخصوصی هستن، در رسانه ها ترجمه برشون میکنن، هر اشاره ای یه معنایی داره. حالا من مثال میزنم، من نمیدونم زبان اینا چه رقمیه، این میخواد لبیک بگه، لبیک یعنی اجابه، اشاره به چشمش بکنی، ما میگیم چشم، اینم اجابتن اللهم، اشاره به آسمان کنی یعنی خداوند، دوباره بگه لبیک اللهم لا شریک، لا رو اینطوری اشاره کنی، شریکم اینطوری لا شریک لا من بلد نیستم، من میخوام بگم این نیست که همینطوری بگه لبیک من تو ذهنم لا 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 اینطوری بکنه، این نیست. و یه راه دیگه هم داره که لبها رو هم به نحو مخصوصی، اینهایی که ترجمه میکنه دقت کنید، لبهاشون هم به دو رقم با اینا القای مطلب میکنن، هم با اشاره هم با حرکت شفاه شفتین. بنابراین اخرس یه زبانی داره، این تو این طوری بکنه و زبانش لا 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 بگه، این نیست. اگر بلده میتونه یاد بگیره یاد بگیره، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک، بگه دیگه اگر میتونه. بنابراین دقت کنین، این کلمات اصحاب میگن تحریک لسانی، این به این سادگی نیست، تحریک نمیدونم اصابعه به این سادگی نیست، باید یه طوری بشه که واقعا مصداق لبیک مصداق ضعیفش بشه که ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.